بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا أبا صالح إمامنا وهادينا إلى الحق المنجي لدين الله المحيي سنة رسول الله صاحب الزمان إمامنا المهدي أجل الله تعالى له الفرج، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کار و تلاش هر کسی از شنبه آغاز، کار و تلاش هر کسی با شنبه آغاز. با محمد جلوه حق، با محمد جلوه حق، هر زمان را دل نواز. بار الله رحمت و امن و امان را کن نصیب، بار الله رحمت و امن و امان را کن نصیب، بر همه اسلامیان با نام مولانا حبیب. خداوند متعال در این شرایط با دعای زائرین حضرت رضا سلام الله علیه و با عنایت ولی الله امام زمان اجل الله تعالی له الفرج و دعای خیرشون، بهترین ها برای این مملکت و برای همه مسلمین، همه شیعیان رقم بخورد و اوضاع فعلی مسئولین ما در اداره ایران زمین، بلکه اداره منطقه شیعه نشین و کشورهایی که در این دوره خاص درخشیدند و از ما ایرانیان دفاع کردند، به ذهن و فکرشون صلاح و خیر و مصلحت این مملکت و تمام جبهه مقاومت جلوه کند و تجلی کند و اوضاع احوال منطقه ما با نعمت امنیت متنعم گردد به شکل کامل و عزت ما ایرانیان و عزت شیعه پیروان حضرت امیر علیه السلام در عالم بیشتر بدرخشد و چشم دشمنان ما رو کور کند انشاءالله. خب، نکته‌ای رو که قرار است من یادآور بشم، سنت‌های الهی و سنت الهی در یاری و نصرت اهل حق. یقیناً همه من و شما می‌دانیم که خداوند متعال این عالم رو بر اساس اسباب و علل آفریده است. همه هستی با ارتباطاتی که دارن با همدیگه، بعضی از اشیاء علت قرار میگیرن، سبب قرار میگیرن و بعضی مسبب. رو این جهت بارها شنیدیم ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، یا ابالله ان تجری الامور الا به اسبابها. خداوند هیچ کاری رو بدون سبب انجام نمیده. قرار نیست همه کارها رو خودش انجام بده، یعنی بدون واسطه، بدون سبب. اگر این طور می بود، بهشت و جهنمی رو خلق نمی کرد. اگر اینطور می بود خودش دین خودش رو می آورد، مسجد می ساخت، دشمنان دینش رو می کش، از بین می برد. دیگه لازم نبود بشر بیاد به میدان وسیله بشه، جریان انبیا پیش بیاد، نبی بعد نبی مقاومت کنن، کشته بشن. چقدر از انبیا کشته شدن، چقدر پیغمبر کشتن، چقدر این بشر دوپا در برابر انبیا ایستاد و انبیایی که سبب قرار گرفته بودن برای هدایت بشر به شهادت رسیدن و کشته شدن. به جهت اینکه قرار است دین و معنویت توسط اسبابی رو زمین شکل بگیره که اون سببش انسانه، انسانهایی که دعوت انبیا رو گوش میدن و خود اون نبی و مؤمنین و پیروان اون پیغمبر میان به میدان تا فضای زندگی بشر رو رو کره زمین معنوی کنن، بشر به طرف حیوانیتش نرود، به طرف عقل و انسانیتش زیست کند. خب همینطور آمد تا زمان نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، جامع ترین و کامل ترین دستور زندگی انسان رو کره زمین به نام قرآن کریم وحی شد بر قلب نبی مکرم اسلام. حدود 23 سال خود نبی مکرم اسلام این آیات رو تبیین کرد و عمل کرد و بعد هم قرار شد اوصیاء پیامبر عزیز این مسئولیت رو ادامه بدند، یعنی این سببیت رو. پیامبر سبب قرار گرفت در عصر آخر الزمان و بعد هم امیر المؤمنین تا رسیده به وجود نازنین حضرت بقیت الله به یک شکل ویژه البته. و در این دوره ویژگی غیبت علمای اسلام، فقها، مراجع تقلید، شخصیت‌های تربیت شده در مکتب علی و اولاد علی باید بشن راهنما و مقتدا و امام و ولی امور مسلمین، امور مسلمین رو به دست بگیرن، خودشون جلو بیفتن و مردم هم پشت سرشون، تا زمین از معنویت گرایی خالی نشود، فقط محل زندگی حیوان نباشه. حداقل اقلیتی رو کره زمین در زمان غیبت کبرا انسان زندگی کنند. این کل نقشه هستی است که بر از سنت حضرت حق تبارک و تعالی کاملا مشهوده. خب دوره سخت، دوره امام حسین علیه السلام که دیگه نظیرش نداریم. اگه قرار بود خود خدا دین خودش رو حفظ کنه بدون سبب، یزید کیه؟ تمام این قلدرها با یک اراده حضرت حق نابود می شدن. اما باید حسینی پیدا شود، مقاومت کنه، امتیاز بگیره تا مسئله بهشت معنا داشته باشه. باید شمری پیدا شود تا مسئله جهنم معنا داشته باشه. همینطور بیایید تا عصر ما. زمان بعد زمان، برهت بعد برهه، مدت بعد مده، آمده از این به بعدش هم هست تا زمان ظهور و قیامت. آنچه که در این میان تفکر یک انسان موحد و مسلمان و شیعه رو تبیین میکنه و واقعیتش را برای بشریت به نمایش میگذارد این است: هر کسی خدا را یاری کند، خدا او را یاری میکند. ان تنصر الله ینصركم. امام شهیدمون و همه اولیای خدا، ائمه خدا، این رو، این آیه رو خوندن برای بشریت. خب خدا که یاری نمیخواد، همه هستی مال اوست. منظور از یاری خدا یعنی یاری معنویت، یاری انسانیت، یاری دین خدا. کسی که دین خدا را یاری کند، خداوند او را یاری می کند. هر وقتی هم به یه جوریه، گاهی هم نمی فهمیم ماها چطوری داریم یاری می شیم، بعدها می فهمیم. بشر همینطوری بوده. ان تنصر الله ینصرکم، در هر زمانی به یک شکلی. دو مرحله مقاومت، دو مرحله جهاد فی سبیل الله، دو مرحله کار و تلاش برای احیای معنویت و تداوم معنویت بر زمین وجود داره. یکی حرب، یکی مداهنه، هدنه به تعبیر فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و سادش جنگ و صلح. این دوتا هر دو وسیلند، هر دو وسیلند توسط انسانهای فرهیخته مدیریت میشن. جنگ، یکی جنگ مقاومت است برای تثبیت معنویت، ترویج معنویت و مقابله با ظلم، رفع فتنه، جنگ هست. البته میدانید ما در ادبیات قرآن جنگ نداریم، جنگ ملعونه، جنگ منفوره، جنگ مال آدمای بده. پنج مورد که در قرآن حرب به کار برده شده مال انسانهای وحشیه، مال مشرکینه، مال کفاره. یحاربون الله و رسوله، یکیش همین آیه است. کیا می جنگن با خدا؟ کلمه جنگ مال انسانهای پست و منحرف از انسانیت و معنویت است. ما در قرآن جنگ نداریم برای آدم خوبا. چی داریم؟ جهاد. بیش از 40 مرتبه جهاد به شکلهای مختلف آمده. جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی برطرف کننده جنگ، از بین برنده فتنه. جهاد یعنی قلع و قمع کردن ریشه های فساد. جهاد یعنی مقابله با قتل و غارت. این جهاده. البته خب جنگ تو عرف باید بجنگی دیگه. سبب برای جهاد گاهی جنگ میشه. برای جهاد فی سبیل الله گاهی جنگیه که هیچ دینی از ادیان الهی قبولش نداره. دیگه دیدید میگیم جنگ تحمیلی. این جنگ تحمیلی شعار نیست، بیان یک اعتقاده که بر مسلمان شیعه، بر انسان اولا و به ذات طبق قاعده اولی جنگ نداره، با هیچ کس نمی جنگه. جنگ تحمیل میشه. تاریخ اسلام هم دقیقا این رو نشون میده که نبی مکرم اسلام یه موردم پیدا نشده که شروع کننده جنگ باشه، جنگ ابتدایی. به هیچ وجه. همه مواردی که نبی مکرم اسلام دست به شمشیر برد به خاطر از بین بردن جنگ بود، به خاطر جلوگیری از قتل و غارت بود. و همه شما مسلمان ها، همه ما با هم میدانیم قرآن کریم ما میگه لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر یک کسی رو هم بر اساس قصاص میکشن به خاطر اینکه جلو قتل و غارت فراوان رو بگیرن، دیگه آدم کشی نباشه. جنگم که البته در قرآن کریم ازش تعبیر میشه به جهاد، گاهی هم تعبیر میشه به قتل. چرا؟ اون سببشه، چاره ای نیست. جهاد در راه خدا دو شاخه دارد برادرم و خواهرم، در محضر عالم آل محمد امام رضا صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام عرض می کنم. جهاد در راه خدا دو شاخه داره. یجاهدون فی سبیل الله، یه شاخش جنگ قتل است و حرب، یکی صلح. صلح. صلح جهاد در راه خداست. مداهنه. تو فقه و کتب فقهی هزار سال هست که فقهای عظام در این دو قسمت قلم زدن بر اساس قرآن و حدیث که گاهی جهاد به اینه که بجنگی. همین کاری که در این دوره اخیر انجام شد در جنگ تحمیلی سوم، جنگیدن ایرانیان، مردم صادقانه و پاک در خیابانها جنگیدند و رزمندگان ما در جبهه با چه سختی، با چه دشمنی، بزرگترین قدرت جهان از جهت تسلیحات آمده بود. این بچه های ما کنار این لانچرها دست و پا از دست دادن. چه شهید دادیم در این مسیر. این جهاد بود که در قالب جنگ و حرب و مبارزه ما مسلمانان انجام میدیم طبق امری که از ولی می آید. ولی جامعه، امام جامعه، شخصیت های درجه یک این مملکت که همه غالبا قریب اتفاق برای خدا و برای حفظ این مملکت، ایران زمین، مکتب اهل بیت دارن تلاش میکنن، همشون هم آماده هم برای شهادت. دیدیم دیگه شخصیت های درجه یک این مملکت به شهادت رسیدن. بالاتر از همه امام شهیدمون، کسی که این همه به او تهمت زدن، افترا بستن، ظلم کردن، مظلومانه زیست و از ایران دفاع کرد و از استقلال این مملکت دفاع کرد و جانش رو برای مردم ایران زمین داد، خودش و خانوادش رو. این جهاد در قالب جنگ بود، در قالب مبارزه بود، در قالب با خشونت بود و هنوز هم البته مردم ما در میدانن. ما الان بین جنگ و صلح هستیم و همه دیگه آب دیده شدیم. این فتنه‌گر زمان، این یزید زمان، هیچ حساب و کتابی رو فرمول‌های زندگیش نیست. یک انسانه که انسان نباید نامشو گذاشت، یه موجود وحشی به تمام معنا، بی حساب و کتاب. همه آماده ایم، لکن شخصیت های درجه که این مملکت فرمودن با مشورت، با تأیید امام جامعه که برید بنشینید مذاکره کنید، حرف بزنید. ما اهل منطقیم، شیعه اهل منطقه، شیعه اهل دعوا نیست، اهل جنگ نیست. حرف اولش منطق است، امامش و قائدش و همه معصومانش حرفشون اینه که بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند. ما حرف میزنیم ولی حواسمون هست. این مطلبی که بنده عرض کردم و این توضیحات رو اگر میخواهید به شکل کامل ببینید و نصرت الهی رو هم مشاهده کنید و این سنت الهی رو، در آیه 61 و 62 از سوره انفال، این دو تا آیه رو رفقا، برادرها، خواهرها مطالعه کنید، روش فکر کنید. ان جنحوا للسلم فاجنح لها. اگر مشرکین آمدن گفتن ما آماده ایم، میخوایم مذاکره کنیم، میخوایم صلح کنیم، تو هم ای پیغمبر آماده شو و توکل علی الله، ان الله سمیع علیم. در باب این که این دشمن آمده میگه بله میخواییم با هم حرف بزنیم، مذاکره کنیم، صلح کنیم، تو هم بپذیر ولی با توکل بر خدا. همانطور که جنگ ما بر اساس توکل این پیروزی ها را آورد، حالا ممکنه یه عده‌ای رو لج و لج بازی، رو جهل و نادانی یا به بوغهای تبلیغاتی مستکبرین گوش کردن، ذهن و فکرشون یه چیز دیگه است، میگن کو پیروزی، کجا پیروزی. ولی دنیا داره میگه، دنیا دارن میگن، متخصصین فن میگن این وضعیتی که 40 روز بر این مملکت گذشت پیروزی پیروان مکتب امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود که شیعه رو در جهان نمایش داد که میتواند برای اولین بار بزرگترین قدرت جهان رو به چالش بکشد. این رو همه دیدن، همه دارن میگن. حالا بعضی از افراد ما در ایران، من نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ولی بعضی هاشون شاید باشن وطن فروشی، خوشحالن که آمریکا بیاد بزنه بکشه، گرا بدن شخصیت ها رو ترور کنن. این چه تفکریست، چه ایرانی گریست که حاضر میشه دشمن بیرحم بیمحاسبه بیمنطق بیاد ایران رو بگیره، این نظام رو به هم بزنه، تجزیه کنه، بعدم داد بزنیم ما میهن پرستیم، میهن دوست داریم. میهن پرست و میهن دوست حقیقی امام ما بود، امام شهید ما بود. این بچه هایی بودن که به شهادت رسیدن، این فرمانده های درجه یک، این شهید تنگسیری که شبیه آج قاسم درخشید، اینها میهن دوستن. میهن دوست یعنی کسی که ذره از خاکش رو به دشمن بیرحمش نمیده. این خانوم هایی که تو این صدا و سیما مصاحبه میکنن وسط میدان وسط بمباران، یعنی ما رو بکشید ذره از خاکمون رو نمیدیم، اینها مردان بزرگی هستن و شخصیت های بزرگی هستن که از جهت معنوی شجاعان وادی مکتب اهل بیتن، با تفکر زهرائی، تفکر زینبی و تفکر علوی. بله توکل، اگر آمدن گفتن ما میخوایم مذاکره کنیم، بنشینیم صلح کنیم، توی پیغمبر هم قبول کن، برو به طرف صلح، ولی توکل علی الله، که خدا هم میبیند هم میشنود. مذاکره رو، صلحنامه رو هم میبینه هم میشنود. یعنی چه؟ یعنی حاکمان اسلام، آنانی که امور مسلمین رو به عهده گرفتید، مسئولینی که قرار است با تشخیص مصلحت رهبر معظم بنشینید گفتگو کنید، بدانید که باید گفتگو بر اساس توجه به حضرت حق تبارک و تعالی باشد. توحید، از هیچ کس نترسید، فقط محاسبت الله، فقط خدا رو در نظر بگیرید. بعد آیه بعد، و ان یریدو ان یخدعوک، چقدر زیباست، گویا الان داره حرف میزنه. اگر اینها قصد دارن تو رو فریب بدن، یعنی مذاکره و حرف از صلح زمینه فریبه، فان حسبک الله، این رو بدان که خدا تو رو کافیست، نترس. یقیناً دشمنان اسلام و معنویت در طول تاریخ وقتی که بیرق صلح را و بیرق مذاکره رو برپا می کردن، بلند می کردن، درون این کارشون خدعه و نیرنگ بوده در طول تاریخ. چون دشمن مشرک که صادق نیست، که همیشه اینطوریه. دشمن معنویت، دشمنان انبیا، دشمنان اولیا، معاویه ها و امثال معاویه ها، وقتی صلح رو مطرح میکنن اینطور نیست که بخوان به مسلمانان خدمت کنن، هدفشون خدمت رسانی نیست، هدفشون یه نیرنگیه، میخوان از درونش به نفع خودشون استفاده کنن. این رو باید مسئولین مملکت ما طبق این دوتا آیه نقشه راه خودشون رو واضح ببینن. اگر قصد دارن تو رو فریب بدن، بدان که داری کارتو انجام میدی، خدا تو رو کافیست. نکته ای رو که من میخوام شاید مهمترین نکته بگم اینجاست: از صلح نترسیم، از مذاکره نترسیم، همونطور که از جنگ نمیترسیم. اون وقتی که مسئولین مملکت بزرگان مینشینن با هم مشورت میکنن، ما که خبر نداریم، در رأس این مملکت ولی فقیه هست، امضا میکنه، اجازه میده، اذن میده، دیگه ما مردم حق نداریم حاشیه بزنیم، حق نداریم زمینه اختلاف درست بکنیم، حق نداریم یه برنامه‌ای رو که داره با اذن ولی فقیه انجام میگیره حاشیه بزنیم، نکته براش درست بکنیم، اینا دارن چیکار میکنن؟ قرار نیست جهاد فقط با جنگ باشه، جهاد با صلح هم جهاده. چرا؟ نفس رو کنترل کنی، غضبت رو کنترل کنی، بیاندیشی مصلحت چیه؟ چون بحث مهادنه در فقه کامل آمده است که بنشینن صاحبان اندیشه فکر کنن، اگر احساس کردن که صلح به نفعشونه، به مصلحته، جنگ رو بگذارن کنار، برن به طرف صلح. ما که خبر نداریم. البته بعضی از بزرگان ما در سیما در رسانه ها میگن اوضاع احوال مملکت خب زیر ساخت و خورده، مشکلاتی برای مملکت ایجاد شده، همش معناش نیست که بزنیم اینطوری ما تو خیابون. بلخص من خیلی جا گفتم، بلخص ما مشهدی ها حق نداریم قضاوت کنیم. ما مشهدی ها جنگ ندیدیم، ما خانمون خراب نشد، ما عزیزانمون قطع قطع نشدن. اون شهرهایی باید قضاوت بکنن که دیدن چه گذشت. ما هیچ احساس نکردیم جنگ رو. همش به این نیست که ما اینجا تو آسایش و آرامش هستیم، شب بریم تو خیابون خدایی نکرده یه گروهی حاشیه گیری کنه علیه نظام، علیه مسئولین نظام، چرا جلو رو گرفتید؟ میخوایم بجنگیم. بنا نیست اینطوری باشه. جهاد فقط در جنگ نیست، جهاد در صلح هم هست، در مداهنه هم هست. این آیه شریفه است. ان جنحوا للسلم فجنح لها، اگر آماده شدن برای گفتگو و مصالحه تو هم آماده بشو. ولی توکل علی الله، و ما پیروان مکتب اهل بیت بر اساس فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود امامتنا امانا من الفرقه، گوشمون چشممون به حرف رهبرمون هست. بگه جنگ، می جنگیم. بگه صلح، صلح میکنیم. یک ذره هم تو دلمون دیگه شک و شبهه نیست. این که بعضیا میان میگن شیخ استخاره بگیر، میگم استخاره نگاه کن، استخاره اون فرضی است که اگر بد آمد دیگه دل دارام باشه، اگر خوبم آمد دل دارم، اگر میخوای استخارت خوب بیاد دیگه استخاره نی. تو این جریان هم این طوریه. اگر امام جامعه داره میگه برید به طرف صلح، دلمون آرام و تسلیم، دیگه نقوپقی نداری. اگر میگه جنگ، میریم به طرف جنگ. این رو میگن شیعه فاطمه، پیرو فاطمه، پیرو علی. این دوتا آیه، آیه 61 و آیه 62 در این زمان ما فرصتی است برای تأمل و دقت، تا متوجه بشیم سنت های الهی در هر زمان خودش به یک شکلی نصرت رو به میدان میاره. یقینا یاوری این اهل مذاکره ما رو داریم دعا میکنیم در حرم امام رضا. خدایا به عزت و جلالت بر فکر و اندیشه اهل مذاکره ما که رفتن برای مذاکره، بهترین ها صلاح و مصلحت این مملکت رو حاکم بفرما. فتنه و فتنگری و حیلگری رو از ذهن و فکر دشمنان ما دور کن و همه فتنه ها رو، شرش رو به خودشون برگردان. یه سلامی میدم به یاد شهدا اربعین، حضرت شهید سید الشهدای انقلاب اسلامی است و شهدای بزرگواری که هر کدومشون در یک قدمی امام جامعه بودن از جهت شخصیتی، فرماندهان بزرگ، اندیشمندان، شخصیت‌های درجه یک مملکت. دل رو ببریم از کنار حرم امام رضا با اذن امام رضا کربلای معلا به یاد همشون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا بزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. ارواح همه شهیدان به ویژه امام شهیدمون را از ما خوشنود کن. رهبر عزیزمون رو در حسن حسینت محافظت بفرما، آرامش کامل دائم رو بر این مملکت حاکم فرما، فتنه رو از این سرزمین پاک کن با نورانیت صلوات بر محمد و آل محمد.